اون نشانه ها، مشخصات و شاخصه های بازی جوانمردانه که مورد تاکید فدراسیون جهانی فوتبال فیفا هم هست و کلن در ورزش دنیا داره رعایت. رقیب داشته باشیم، رفتیم سراغ ظرفیت برد و باخت و اینکه تا چه حد ضرورت داره که ما ظرفیت برد و باخت رو در ورزشکارانمون، در مربیانمون، در هوادارانمون ارتقا بدیم. و یکی از موزلهایی که پایه و اساس خشونتها و تنشها در محیطهای مختلف ورزشی هست رو به حداقل برسونیم و بتونیم در واقع وقتی ظرفیت برد و باخت رو در خودمون افزایش میدیم، جلوی یک سری از بزه‌های رفتاری رو به طور طبیعی بگیریم. امروز بنا داریم در این خصوص صحبت کنیم. حالا اگر نیاز به توضیحات بیشتری باشه برای اینکه موضوع جا بیفته، مثلا من میتونم خدمتتون عرض کنم بردن به هر قیمتی. آیا بردن به هر قیمتی جزء اهداف ما و فلسفه ذهنی ما در ورزش هست با توجه به فرهنگ دیرینه‌ای که ما داریم؟ به هر حال ما ایرانی هستیم، درسته که دنیا رو داریم مثال میزنیم، اما وقتی که به فرهنگ و تمدن و دین خودمون رجوع میکنیم، حساسیت ما به مراتب از اون چیزی که در دنیا داره اتفاق میفته باید بیشتر باشه. وقتی که ما ظرفیت برد و باخت رو نداشته باشیم و به هر قیمتی بخوایم به هدفمون برسیم، ممکنه دچار استرس در جریان یک مسابقه بشیم و اون استرس و فشار روانی که در جریان یک مسابقه ما وارد میشه منجر به نوعی بزه‌های رفتاری و سوء رفتارها از ما به عنوان ورزشکار، به عنوان مربی، به عنوان هوادار بشه و تبعات و تأثیرات خیلی بدی رو داشته باشه. اون واقع‌بینی و پذیرش شکست، این که به هر حال یک روی ورزش برد هست، یک روی ورزش باخت هست، تا چه حد در خودمون تقویت کنیم به عنوان ورزشکار، به عنوان مربی، به عنوان هوادار، که این واقع‌بینی رو در خودمون پرورش بدیم که آقا یک روی ماجرا شکست هست. ممکنه که علی‌رغم تلاشی که صورت می‌دیم، علی‌رغم وعده‌ها و وعیدهایی که از نظر مالی به ما داده شده که اگر ببرید این اتفاق می‌افته، این پول رو می‌گیرید، این پاداش رو می‌گیرید، به هر حال ما شکست می‌خوریم تو این زمینه و در این لحظه که اتفاق میفته چه کنیم که اون پاداش ها رو فراموش کنیم، دوچار واقع بینی بشیم، خیشتندار باشیم و در واقع اون باخت رو بپذیریم. تا چه حد برای حریفمون ارزش قائل هستیم و حال اون حریف هم تلاش کرده، زحمت کشیده، تمرین کرده، برنامه ریزی داشته برای مسابقه ما، شاید برنامهش به برنامه ما در واقع برتری داشته، شاید اون تاکتیک ذهنی مربیش کاراتر از ما بوده. بنابراین وقتی که این اتفاق میفته و این تیم ما رو میبره، چرا نباید بپذیریم با روحیه جوانمردانه و پذیرش لازم رو داشته باشیم؟ کل بحث‌های ما در برنامه امروز بیشتر در این خصوص خواهد بود. بار دیگه تاکید می‌کنم و خواهش که مشارکت در این بحث‌ها داشته باشید. خب آقای دکتر مقدس، کارشناس علوم تربیت بدنی و ورزش، معمولا در برنامه ورزش و جامعه با ما هستند و هر روز به فراخور زیرشاخهای موضوعی نسبت به موضوع کلی اظهارات ایشون رو میشنویم. آقای دکتر مقدس،
نام خدا، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما آقای نوروزی و شنوندگان محترمتون. ماهیت ورزش در حوزه قهرمانی و حرفه‌ای برد و باخت رو به دنبال داره و برای کسب امتیاز یا درجه و مقام در یک رویداد ورزشی باید یکی از دو طرف شکست رو قبول کنه. انسان ها همیشه دنبال برتری طلبی هستند و غالبا از شکست فراری. حالا وقتی این اتفاق در یک مسابقه ورزشی به خصوص فوتبال باشه که هم تماشاچی داره و هم کلی بیننده، میتونه برای ورزشکاران غیر قابل باور باشه. در فوتبال برخی از مشکلات و دعواها و درگیری‌ها از همین یک دلیل آغاز میشه، یعنی شکست. شکست باعث میشه با بازیکن حریف درگیر بشیم، به داور بازی و برگزار کنندگان معترض بشیم. اما در این بین رفتارهایی بعد از شکست وجود داره که آدم از تماشای اون در میادین فوتبال لذت میبره. به شکل نمونه مثال میزنم. بعد از یک فصل نسبتاً سنگین و پرفشار رو بازیکن‌ها، فینال لیگ قهرمانان اروپا برگزار شد و تیم لیورپول تونست مقابل حریف خودش به برتری برسه. واکنش‌هایی که بعد از شکست بازیکنان تاتنهام نشون می‌دادن قابل تعمیم هست. اونها پذیرفتن که بازی تمام شد و در زمین بازی مغلوب حریف خود شدن. نه به داور معترض بودند و نه به هزاران دلیل دیگه. کار در زمینه فرهنگسازی و اخلاق ورزشی باید از دوران نونهالی و نوجوانی صورت بگیره. بازیکنی که در یک شرایط کاملا نامتعارف رشد کرد و همیشه در کنار خودش مربیانی رو دیده که همواره معترض به داور و چیزهای ماورایی بودن، همیشه میخوان از شکست فرار کنن، نمیتونه شکست رو تحمل کنه و به دنبال دلایل غیر فنی میگرده. وقتی اصول اخلاقی و ظرفیت برد و باخت از دوران کودکی به فوتبالیست آموزش داده میشه و اون میپذیره همونجور که در بعضی بازی‌ها برنده است به همون نسبت میتونه بازنده هم باشه، در موفقیت فوتبال و توسعه اون مهم میتونه باشه و همچنین این پذیرش از بازیکنان میتونه به هوادار سرایت کنه و از تنش‌های احتمالی جلوگیری کنه. نکته مهم دیگه هم وجود داره که در مورد ظرفیت پیروز شدن و برتری هست. فرد یا تیم برنده باید بدونه که شادمانی ناشی از برد مال خودش و هوادارانشه و نباید واکنشی به حریف و یا تماشاچیان منتسب به اونها داشته باشه. به نظر من آموزش در این حوزه واجب‌تر از آموزش افزایش ظرفیت ورزشکار در موقع شکسته.
بله، خیلی ممنون و سپاسگزار از آقای دکتر مقدس که نکات ارزشمندی رو امروز هم مطرح کردن در خصوص موضوع کلی و البته زیرشاخه موضوعی امروز. باید دیگه عرض میکنم برای اون دسته از عزیزانی که از این لحظه به جمع شنوندگان ما اضافه شدن، موضوع مورد بحث ما در هفتهی که پیش رو هست در برنامه ورز جامعه و از شنبه هم آغاز شده، فرهنگ پذیرش باخت و برتری رقیب در میادین ورزشی با روحیه جوانمردانه هست و به طور مشخص ما داریم در مورد ظرفیت برد و باخت امروز صحبت میکنیم و ضرورت ارتقای ویژگی در ورزشکاران، مربیان و هواداران فوتبال. و حالا یک سری از اتفاقاتی که در برخی از بازی‌ها افتاد یه مقداری میتونیم خدمتتون عرض کنیم که ما رو به این سمت میبره که باید حالا گذشته از اون ظرفیتی که وجود باید داشته باشه افرادی هم ورود کنن و مقابله کنن با یک سری از سوء رفتارهایی که اتفاق میفته. به عنوان مثال من میتونم خدمتتون عرض کنم که در بازی نیمه نهایی جام حذفی اتفاقاتی افتاد، مصاحبه‌ای صورت گرفت که علی‌رغم این که برتری رقیبی که پیروز شد در اون مسابقه کاملا مشهود بود، هم بینندگان تلویزیونی در واقع دیدن، هم افرادی که در ورزشگاه حضور داشتن، هم حتی طرفداران تیم بازنده و بازیکنان تیم بازنده هم بهش اذعان داشتن، اما مصاحبه ها به سمتی رفت که
خدا. آقای نوروزی سلام. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه. امیدوارم که طاعات و عباداتشون مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشه. از اینکه اینقدر لطف داریم به بنده، باعث افتخار بنده هست. در خدمتتون هستم.
زنده باشید. خیلی ممنون و متشکرم آقای علی عزیز. خب صحبت شما رو میشنویم. حالا در مورد موضوع قطعا شنیدید، صحبت هم کردن آقای فرضی با شما قبل از برنامه و خود بنده هم نکات رو خدمتتون عرض کردم. بحث فرهنگ پذیرش باخت و برتری رقیب در میادین ورزشی، حالا درسته ما نگاهمون بیشتر فوتبالی است، اما باید بپذیریم که چنین مشکلاتی رو ما در بسکتبال داریم، در والیبال داریم، در هندبال داریم، اخیراً در فوتبال بانوان داریم و در خیلی از رشته‌های ورزشی مثل فوتسال و امثال هم. چرا این فرهنگ یک مقدار یا شاید هم بیشتر از یک مقدار ضعیف است در بین ورزشکاران، مربیان و هواداران ما؟
به نظر میرسه موضوعی که خیلی باید روش کار بشه و به نظر من حتی اگر ما امروز روی موضوع شروع کنیم به کار پژوهشی، شروع کنیم به کار اجرایی، شاید ده ها سال بعد بتونیم به نتیجه که توی کشورهای دیگه اتفاق افتاده برسیم، این هست که ما جنبه و ظرفیت برد و باخت رو نداریم. من فقط به باخت اشاره نمی کنم، من حتی میگم جنبه برد ورزش ایران وجود نداره. و شما میبینید که فضای ورزش فضایی شده که اجازه صحبت‌های درست، اجازه صحبت‌های عاقلانه و اجازه صحبت‌هایی که بشه برای ورزشمون یک اندوخته و سرمایه داده نمیشه. و به درست یا به غلط ما میبینیم که در ورزشگاه‌های ما هم داره همین اتفاق میفته. شما نمیتونید در فضای رسانه‌ای ببینید که پیشکسوتان به هم احترام نمیذارن و تو ورزشکاران هوادارها به هم دیگه احترام بذارن. همه اینها زنجیره‌ای هست که آروم آروم شکل گرفت تا امروز ورزش ما رو شکل داد. من اعتقاد دارم که این موضوع در مدارس ما باید بحث بشه، معلم‌های ما باید این موضوع رو یاد بدن به بازیکن‌ها، به دانش آموزان و کسایی که دارن باشون کار میکنن. و اون چیزی که مهم هست اینه که حلقه مفقوده رو ما آموزش در این عرصه بدونیم. ببینید، توهین کردن در ورزش ایران متاسفانه هیچ مسئولیتی نداره. افراد میان راحت توهین میکنن و هیچ کس هم به اون نمیپردازه که چه اتفاقی افتاده. اما شما میبینید که فرضاً آقای نیمار در لیگ فرانسه ضرب و شتم میکنه یک تماشاگر رو، در تیم ملی برزیل کاپتانی رو داشت میگیرن.
بله،
این درس هست برای تمام افرادی که اونجا هستن و میفهمن که اخلاق چقدر مهم هست برای یک کشور. شما ببینید تو مستند کریستیانو رونالدو وقتی مادرش زنگ میزنه و میپرسه که نگرانم، استرس دارم، شاید تیممون نبره، پرتغال شاید نتونه این بازی رو پیروز بشه، پشت تلفن مادرش میگه ما آماده ایم، فقط میخواد بریم لذت ببریم از فوتبال. ولی در فوتبال ایران لذت کجاست؟ از ورود پیدا کردن، آقای نوروزی من و شما چون استادیوم روهای قدیمی هستیم میفهمید که از ورود اذیت میشیم تا نشستن بازی و تا اون فضایی که پر دود میشه تو ورزشگاه و عرض کنم خدمتتون تا بازی که داره انجام میشه لذتی نمیبریم. شما سرویس های بهداشتی ورزشگاه های ما رو در نظر بگیرین، امکانات رفاهی رو در نظر بگیرین، نوع برخورد رو در نظر بگیرین، اصلا انگار فوتبال ایران زاده شده برای لذت نبردن. شما بازی دیشب رو نگاه کنید، چقدر باید به یک موجودیت یک فوتبال توهین بشه که این اتفاق بیفته، تماشاگرها به بیرون هدایت بشن و دوباره برگردن. خب
داله.
چه اتفاقاتی داره میفته در کنار هم؟
اصلا اتفاق دیشب که فکر کنم باید در گینه ثبت بشه. من فکر نمی کنم در تاریخ فوتبال دنیا ما نمونه ای داشته باشیم.
دقیقاً. و اصلا نداریم که جام حذفی قرار باشه توی یه ساعتی شروع بشه ولی فردای اون روز بخواد ادامه پیدا کنه. چرا؟ چون شما میبینید که فرهنگ درستی برای برخورد وجود نداره. همه فکر میکنن حقی ازشون خورده شده و همه فکر میکنن انتقام همه سختی هایی که این روزها همه ما شاید درگیرش باشیم و باید تو فوتبال بگیرن.
بله.
خیلی زشته. به بازیکن توهین میشه، به مربی توهین میشه، به هوادار رقیب توهین میشه، به داور توهین میشه، به مدیر توهین میشه. چرا؟ چون هیچی انگار سر جای خودش نیست و انگار هیچ برنامه‌ای برای این کار وجود نداره. روزی فوتبال در همه جای دنیا بر اساس برنامه ریزی جلو میره. فوتبال در دنیا صنعت شده. مدیرها فقط در چارچوب زمین سبز مدیریت نمی کنن، برنامه ریزی نمی کنن. اونا حتی برای اون کسی که تو خونه هم داره فوتبال رو میبینه برنامه ریزی میکنه. و وقتی تماشاگر اون بیننده میبینه که یک ارزشی براش قائل شده، اونم احترام میذاره، اونم ارزش براش قائل میشه و اونم سعی میکنه که کمک کنه به این روند. ولی ما چی تو فوتبالمون نمیفهمیم که اقتصادش کجاست، نمیفهمیم پول بلیت فروشیش کجاست، نمیفهمیم که اگر یک تماشاگری که بلیت VIP خریده و دیشب نتونسته وارد ورزشگاه بشه، اونم شاید 1000 کیلومتر هم راه اومده باشه، معلومه بهش توهین شده، معلومه که زیر سوال رفته ارزش‌های اخلاقی.
آیا علی عزیز، پس این عواملی رو که دارید ازش یاد می‌کنید
تخلف کنه به بالاترین شکل ممکن مجازات میشه در فوتبال دنیا و میفهمه که نباید اون کار رو انجام میده و پیام به دیگران که این کار غلط هست. ولی تو ایران شما ببینید نه مدیر، نه مربی، نه بازیکن و نه هوادار اصلا مشخص نیست که محرومیت ها چه اساسی هست و اون محرومیت ها اصلا دلیلی میشه که کسی تکرار نکنه. میخوام بگم بحث شرط بندی که این روزا خیلی فعال هست. شما آیین‌نامه های ما رو ببینید، بار اول 3 ماه، حداقل بار دوم 6 ماه، بار
سوم پاداشه. در واقع به جای اینکه احکام انضباطی سفت و سخت باشه بیشتر پاداش به نظر میرسه.
داریم یاد میدیم که تخلف کنین.
بله.
خب این نیاز، ولی شما ببینید تو کشورهای دیگه تخلف از فرضاً چراغ قرمز انقدر تخلف هزینش بالاست که کسی جرئت نداره اون کار رو انجام بده. و ما باید بریم به اون سمت. و ما باید چون کشور باید برای کسایی باشه که درست زندگی میکنن و درست دارن رفتار میکنن و اون آدم ها اتفاقا کسانی هستن که ظرفیت برد و باخت رو دارن. شما ببینید بازی لیگ قهرمانان اروپا دقیقه چند پنالتی گرفته شد، هنوز به دقیقه یک نرسیده بود. شما اعتراضی دیدین در زمین چمن؟ شما اعتراضی دیدین در روی سکوها که به
کوچکترین اعتراضی دیده نشد؟
پذیرفتن همه.
یا حتی در فینال لیگ اروپا یه تیم میاد مقهور یه تیم دیگه میشه، هیچ اتفاقی نیفتاد.
هیچ اتفاقی نمیفته و میبینی که مشجعان تشویق هم میکنن. چرا؟ چون میفهمن که بازیکن زحمتشو کشیده، داور زحمتشو کشیده، مدیر زحمتشو کشیده و این آدم ها تمام انرژیشونو برای این بازی گذاشتن. ولی ما به خاطر اون قضاوت های شخصی که داریم فکر میکنیم بازیکن زحمتشو نکشید، داور با یکی دیگه بس، مربی حریف نمیدونم داره توهین میکنه، همش فقط قضاوت های شخصی مون هست که داریم تصمیم میگیریم. حتی زمانی که میبریم شما به نوع کری هایی که ما در فضای مجازی بعد از بردام هست دقت کنیم، اصلا کسی اجازه ورود پیدا نمیکنه چون همه ناسزاها اونقدر بالا هست که آدم احساس میکنه که هر چیزی از این فضا راحت.
کری های ورزشی نیست، کری هایی است که شخصیتیه و کاملا توهین‌آمیز هست و از اون فضای نشاط‌آور در واقع دور میکنه لذت فوتبال رو.
دقیقا و همین هست و دقیقا گیر فوتبال ما از بحث برد و باخت، بحث ظرفیت برد و باخت این هست که لذت نمیبریم.
حالا آقای عالی عزیز، بخش اعظمی از بحث‌های شما به نظر من برمیگرده به تأثیراتی که عوامل بیرونی روی ضعیف شدن فرهنگ برد و باخت توی هوادار میگذاره، اما من خیلی دوست دارم که راجع به عوامل مستقیم یک تیم و یک مسابقه هم صحبت بفرمایید. بازیکن رو از یک سمت و مربی هم از سمت دیگر. مربی که نمیپذیره که تیمش مشکل فنی داره، مربی که نمیپذیره در طول مسابقه هیچ تاکتیکی تیمش نداشته، مربی که در طول کل مسابقه اصلا کوچکترین تنوع تاکتیکی رو در تیمش اعمال نکرده، تعویض‌های اشتباه انجام میده و بعد زمین زن رو به هم میدوزه و میاد با یک سری از حرف‌ها پیروزی رقیب تحت تأثیر قرار میده. این گونه افراد یا این گونه مربیان یا بازیکن‌هایی که در داخل زمین رفتار دیگه انجام میدن و برتری رقیب رو نمی‌پذیرن، اینها چرا ظرفیت برد و باخت ندارن؟ اینا که دیگه مشکلات تماشاگر رو ندارن، پول آنچنانی که دارن می‌گیرن، قراردادهای آنچنانی که دارن می‌بندن، سالیان سال در واقع دارن حکومت می‌کنن در فوتبال این مملکت، اینها دیگه در واقع مشکلشون چیست که نمیپذیرن؟ تجربه لازم هم که الحمدلله سالیان سال کسب کردن، اینها چرا نمیپذیرن برد و باخت ها رو؟
آقای نوروزی، من اعتقاد دارم به خاطر اینکه اقلیت شریف ورزش ایران سکوت کردن و تاب حضور در این عرصه رو ندارن، با کوچکترین تونی اونها به هم میریزن و نمیتونن تحمل کنن این فضا رو. اگر اون آدم، اگر اون مدیر، اگر اون مربی، اگر اون بازیکن ببینی که یک بحث فنی جلوش شکل گرفته و کاملا عیان میکنه نقاط ضعفشون رو، مطمئن باشین دیگه جرئت نمیکنه اون مصاحبه رو انجام بده. ولی اقلیت شریف ورزش ایران سکوت کرده و تاب این فشاری که از طرف مقابل میاد رو نداره و وقتی اونها سکوت کنن خب معلومه دیگه تریبون دست آدمهایی میفته که هم رسانه رو دارن، هم هوادار رو دارن و هم سعی میکنن جریان رو به یک سمت دیگه ببرن که نقص های فنیشون، نقص های مربیگریشون، نوع بازیشون و نوع نگاهی که تو اون بازی داشتن دیده نشه. و وقتی دیده نشه خب مشخصه اونها سعی میکنن فرار رو به جلو بکنن. چرا؟ چون کسی نیست که اصلا اونها رو زیر سوال ببره، چون کسی نیست که اصلا با اونها بحث فنی بکنه، چون کسی نیست که با اونها صحبت کنه که بگه آقا شما اصلا از لحاظ فنی مشکل داشتین تو این بازی، شما خودتون دو تا تعویضی کردین که برگردون، شما خودتون سه تا جابجایی تو زمین داشتین که باعث شده که تیمتون اصلا بپاشه. شما خودتون اصلا یه موقعیت 100% گل نزدیک به دروازه داشتین که نتونستین گل بزنین. چطور موقعی که تیم میبره همه عوامل خوب کار کردن، ولی الان که تیم میبازه دستای پشت پرده مطرح هست. بله، نقصای فنی، عدم شفافیت ورزش ایران و مخصوصا فوتبال ایران و موضوع تصمیماتی که پشت درهای بسته گرفته میشه دلیلی بر نیت‌خوانی وجود داره. یعنی خیلی‌ها میتونن بگن که خیلی خب پس پشت پرده یه خبری هست، اما اگر بحث فنی بشه و اگر آدمای آگاه کارشناس و دانا وسط میدون باشن به این راحتی کسی نمیتونه حرف بزنه. ولی خب الان به قول معروف تمام شرایط تو دستشون هست، پول خوب دارن از این فوتبال در میارن و نوع دیگه‌ای رفتار میکنن، پول خوب در این فوتبال دارن در میارن، اما نتونستن بحثای کاریزماتیک خودشون رو سه بذارن. سالها قهرمان نشدن، موفقیت نداشتن، ولی پول خوب دارن در میارن. ولی به وقت اخلاق که میرسه فقط زمانی رعایت میکنن که تیمشون برنده باشه و اتفاقا این باعث میشه که تو ذهن هوادارم بمونه.
و اتفاقا نکته ای که هست آقای علی عزیز،
خوب بلدن که رو فضای هواداری سوار بشن و اونها رو به یک سمت دیگه ببرن که نقاط ضعفشون.
حالا البته ما هدفمون فقط یک شخص نیست، متأسفانه چنین رفتارهایی رو ما از خیلی از مربیان داریم میبینیم آقای علی عزیز. و این که وقتی شما میرید سراغ توجیه یک باخت و مصاحبه های انجام میدید، حالا هر مربی، خیلی از مربیه ما متأسفانه این مشکلات رو دارن، آیا از اشکالات فنی تیمت غافل نمیشی؟ حالا دو دسته هستن افرادی که توی این حوزه اظهار نظر میکنن. بعضی که شاید واقعا غافل هستن و این گونه اظهار نظر میکنن و در واقع ناآگاهانه میان توجیه میکنن باختار رو و غافل میشن از مشکلات فنیشون. بعضی آگاهانه برای اینکه ذهنها رو منحرف کنن و میدونن مشکل دارن از نظر فنی، میان آگاهانه در واقع این کار رو انجام میدن. این رو چه ارزیابی میشه در موردش کرد؟ فقط هم یک نفر نیست، شما اگر در طول بیمی را کنید، ما خیلی از مربیان و بازیکنان رو داریم که فقط به دنبال توجیه باخت هستن.
بله، این اتفاق به خاطر این هستش که شفافیت وجود نداره. آیه نوروزی، وقتی شفافیت نباشه شما کازه ای ندارین که با یه چیزی مقایسش کنین. شما کلن بازی رو به هم میزنین و سعی میکنین که مسائل حاشیه‌ای رو پررنگتر از متن بکنین و فکر کنین. ببینید الان فضای مجازی سرعت انتشار شایعه رو بالا برده در همه دنیا و این فقط مختص به ایران نیست. پس شما میتونین با ادبیات رازآلود ذهن مخاطب رو به سمتی ببرین که خودتون دوست دارین و اتفاقا توجه عمومی نسبت به این موضوع زیاد هست. چرا؟ چون وقتی شما در متن چیزی برای دفاع ندارین، وقتی شما در زمین چمن سبز هر ورزشگاهی نکته تاکتیکی مهمی ندارین که روش زوم کنین، سعی میکنین همه مواد رو به بیرون زمین هدایت کنین و بگین که اتفاقات داره تو بیرون زمین میفته. بله، همه جای دنیا هم فوتبال هم در درون زمین و هم در بیرون زمین با هم مرتبط هست و سعی میکنن همدیگر رو پوشش بدن. اما شما میبینید در دنیا سعی میکنن برای موفقیت و پیشرفت قدم بردارن، ولی ما اینجا تمام سعیمون این هست که برای تخریب این کار رو انجام بدیم و اتفاقا آگاهانه این کار رو انجام میدیم، چون خودمون میدونیم که هیچ چیزی برای ارائه نداریم، چون خودمون میدونیم که سالها هستش که نتونستیم یک موفقیت بزرگ به دست بیاریم، چون خودمون میدونیم که هم شرایط فوتبال ایران رو میشناسیم، هم فضای فوتبال ایران رو میشناسیم، هم قراردادهای خوبمون رو میشناسیم. ولی من باید بالاخره به مدیرم یه پاسخی بدم دیگه. تنها راهش چیه؟ ادبیات رازآلود. آقا شما بریم بیرون زمین رو درست کنین، فلان تیم هم داره فلان کارو میکنه. شما مدرک دارین؟ نه مدرک ندارم، ولی همه میدونن تو این فوتبال. ببینید وقتی این ادبیات حاکم بشه در فوتبال، نشون میده که شما در متن چیزی برای دفاع ندارین، شما در روی زمین در تمرین ها چیزی برای دفاع ندارین، یا اگر قابل دفاع هست قدرتتون اونقدر زیاد نیست که با توجه به پولی که میگیرین اون خروجی رو داشته باشین. پس میرسیم به اینجا و اتفاقا اینجاست که باعث میشه که ظرفیت برد یا ظرفیت باخت تو ذهن مخاطب بمونه که اگه همچین چیزی هست من که عاشق این مربی هستم، پس این داره درست میگه. هر کی هم بیاد براش توضیح بده اون قبول نمیکنه و این باعث میشه که اتفاقات بسیار بدتری در فضای فرهنگی فوتبال بیفته که ما میتونیم حداقل تو این 3-4 تا بازی آخری که فوتبال برگزار کرده کاملا ببینیم.
شما بازپخش برنامه‌های شبکه رادیویی ورزش رو میشنوید.
آیا علی واقعا آدم دلش میسوزه یه سری مثال‌ها و مثال‌هایی در دنیا هست. حالا من مثال‌های دورترش رو میگم، شاید مثال‌های نزدیکترش هم یاد شما باشه. مثلا ما در بازی که منچستر یونایتد و رئال مادرید در مقطعی مقابل هم دیگه در لیگ قهرمانان انجام دادن، یک بازی بود که یادتون باشه رونالدو برزیلی سه بار دروازه منچستر یونایتد رو در اولترافورد باز کرد، باعث حذف این تیم شد. کل تماشاگران حاضر در تئاتر رویاها یا در اصطلاح اولترافورد ایستاده برای رونالدو برزیلی کف زدن با اینکه تیمشون حذف شده بود. یا رونالدینیوی برزیلی یادتون هست در ال کلاسیکو مقابل رئال مادرید در سانتیاگو برنابو دو بار در بازی که 3-0 در واقع رئال بازنده شد در زمین خودش، دو بار دروازه رئال رو باز کرد و ایستاده طرفداران رئال که حالا دیگه دشمنیشون کاملا دیگه ثابت است با بارسلونا، اومدن و کف زدن برای رونالدینیو. چرا چنین چیزهایی در ورزش ما دیده نشده یا کم رنگ است؟
ببینید آقای نوروزی، شما ببینید که چند تا اتفاق مهم حداقل تو این 10-12 سال اخیر افتاده که مردم به خاطرش بیان کف خیابون و شادی کنن. من فقط فوتبال به ذهنم میاد، یعنی فوتبال چیزی بود که مردم رو هم باعث انسجام ملی میشه و اتفاقا سیاستمدارا اینجاست که باید برنامه‌ریزی کنن، هم باعث یک ترس پنهانی میشه، خلاصه شدن امیدها و ناامیدهای یه ملت تو فوتبال. این خیلی بده، این نباید تبدیل بشه به یک چیزی که با بردن ما بالا هستیم و با باختن همه چیزمون رو از دست دادیم و این خیلی اتفاق بدی هست برای فوتبال ایران و برای کشورمون. پس ما باید درست برنامه‌ریزی کنیم. اگر اون اتفاق در ورزشگاه رئال مادرید یا ورزشگاه منچستر میفته، خاطر این که خلاصه نمیشه تمام امیدها و ناامیدهای تماشاگرها به فوتبال. ولی تو ایران متاسفانه این هست. برای همین وقتی یک بازیکنی که قبلا ما بود الان میره توی تیم حریف گل میزنه، ما بهش ناسزا میگیم، در حالی که اون داره کار خودش انجام میده و اتفاقا داره درست کارش انجام میده. ما
داره کار حرفه‌ایشو انجام میده.
بله، ما قدر آدمایی که کار حرفه‌ایشو داره انجام میده نمیدونیم و بهش توهین میکنیم و این پیام رو اتفاقا به جامعه میدیم که خائن بشو، حتما نباید گل بزنی، سعی کن خوب بازی نکنی، در حالی که اون کار حرفه‌ایشو انجام داد.
خیلی ممنونم.
یک کشور هست که میتونه کیمیا باشه. و من اتفاقا آقای نوروزی اعتقاد دارم که در فوتبال هر کار فرهنگی درستی انجام بشه به کل فضاهای کشور خواهد رفت و نظرات مثبتی خواهد داشت.
زنده بود. خیلی ممنونم آقای علی عزیز از اظهار نظرهای مثل همیشه شفاف و خوب شما. آرزو موفقیت دارم و با شما خداحافظی میکنم.
با سلام و خسته نباشید. راجع به موضوع برنامه تو میخواستم صحبت کنم. وقتی که از بالاترین ارکان فدراسیون که رئیس فدراسیون باید تا میایم به پایین به قسمت سازمان لیگ، به اتحادیه‌های فوتبالمون، همه اینها فقط به برای حفظ جایگاه خودشون توی فوتبال و حفظ میزشون تلاش بکنن، ناخودآگاه این تفکر و این ایده تو همه باشگاه‌ها و همه تیم‌ها رسوخ میکنه که ما هم فقط باید صندلی و میزمون رو حفظ بکنیم و در نتیجه این موضوع حاصل میشه که همه تیم‌ها، همه بازیکن‌ها فقط میخوان ببرن تا میزشون حفظ بشه و به قول معروف مدیر عامل بعدی باشگاه تغییر نکنه و پست و مقامی که دارن حفظ بشه. برای همین دیگه نمیشه از روح جوانمردی نمیشه صحبت کرد. وقتی که حفظ قدرت توی فوتبال وارد شد، دیگه از همه مسائل اخلاقی و به اصطلاح مسائل اسلامی که ما با اونها بزرگ شدیم دیگه نمیشه صحبت کرد. روح جوانمردی در فوتبال ما مدت ها رفته. با تشکر از برنامه خوبتون، پویا هستم از تهران.